ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران، هر کجای جهان که با رادیو فردا هستید، شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا در یک ساعت آتی، من فرشته قاضی میزبان شما خواهم بود، همراه با همکارانم شاهین بشیری و حسن حسنی. نگاهی خواهیم کرد به دیدار پرتنش دونالد ترامپ با همتای اوکراینیش که منجر به تعلیق و توقف تمام کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین شده. به همکاری‌های نظامی ایران و روسیه نگاهی خواهیم کرد. رویترز گزارش داده که کارشناسان نظامی روسیه به پایگاه‌های ساخت موشک در ایران رفته بودند. همچنین از قطعی آب یا فشار کم آب در تهران هم که این روزها خیلی از شهروندان از اون گله می‌کنند خواهیم پرداخت. با اینها و بیش از اینها با شما خواهیم بود در یک ساعت آتی، ولی شاهین بشیری اینجا در استودیو با من با شماست با تازه ترین خبرها.
با سلام. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد ایالات متحده شبه نظامیان حوثی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی طبقه بندی کرده است. حوثی‌های تحت حمایت ایران از نوامبر 2023 یعنی آغاز جنگ اسرائیل و حماس بیش از 100 حمله به کشتی‌های تجاری در مسیر دریای سرخ انجام داده و دو کشتی را هم غرق کردند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده تاکنون چندین حمله علیه مواضع حوثی‌ها در یمن انجام دادند. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد سه فلسطینی را در جریان گسترش حملات خود به کرانه باختری و شهر جنین کشته است. حملات اسرائیل هم اکنون 43 روز خود را پشت سر می‌گذارد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، سربازانش در تبادل آتش سرکرده شبکه حماس در منطقه را به همراه یک فلسطینی دیگر کشته و سه نفر دیگر را نیز دستگیر کردند. وزارت بهداشت فلسطین رهبر کشته شده حماس را عاصر السعدیه معرفی کرده است. ارتش اسرائیل در 21 ژانویه حمله بزرگی را در شمال کرانه باختری آغاز کرد و برای اولین بار در 20 سال گذشته تانک‌های خود را در این سرزمین مستقر کرد. این عملیات که ارتش اسرائیل آن را دیوار آهنین می‌نامد چند روز پس از اجرای آتش بس در غزه انجام شد. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا طرحی را برای تامین 800 میلیارد یورو از کشورهای اروپایی برای دفاع از این قاره ارائه کرد. این طرح در بحبوحه رابطه پرتنش اتحادیه اروپا با آمریکا بر سر اوکراین و ناخشنودی دونالد ترامپ از آنچه کمکاری این قاره در تامین هزینه‌های نظامی خود از جمله در ناتو خوانده ارائه شده است. خانم فوندرلاین روز سه‌شنبه با ارائه این طرح به رهبران اتحادیه اروپا ضمن توصیف شرایط کنونی به عنوان مهمترین و خطرناکترین دوره‌ها برای اروپا افزود که دوران جدیدی در راه است. به گفته خانم فوندرلاین این طرح همچنین حمایت نظامی فوری به اوکراین ارائه می‌کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه از آمادگی روسیه برای کمک به حل مشکلات موجود میان آمریکا و ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ریا نوستی، آقای پسکوف در اظهارات روز سه‌شنبه خود تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا و ایران باید مسائل دو جانبه را از طریق گفتگو حل کنند. او افزود که در این راستا روسیه آماده است هر آنچه در توان دارد را انجام دهد. پیشتر از قطر، عمان و عربستان سعودی به عنوان گزینه‌هایی برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن نام برده شده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی بار دیگر تأکید کرد که مذاکره با آمریکا به تعبیر او هوشمندانه و شرافتمندانه نیست. و آلیس جیل ادواردز گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع شکنجه روز سه‌شنبه هشدار داد که گروگانگیری در جهان در حال افزایش است. خانم ادواردز گفت گروگانگیران چه از نوع دولتی و چه غیر دولتی از گروگانها به عنوان ابزار امتیازگیری در روابط بین‌المللی استفاده می‌کنند.
ممنونم شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها. خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر خبرها مثل همیشه radiofarda.com وبسایت ما در دسترس شماست.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19 امروز 14 اسفند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پی دیدار پرتنش با همتای اوکراینی خود در کاخ سفید ارسال تمامی کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین را متوقف کرده. در اولین واکنش ها به این قضیه دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفته که توقف کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به اوکراین به بهترین کمک برای رسیدن به صلح و میتونه دولت اوکراین رو تشویق کنه که وارد گفتگوهای صلح بشه. ابتدا جزئیات تعلیق کمک‌های آمریکا به اوکراین رو بشنویم از گلناز اسفندیاری، بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمامی کمک‌های نظامی به اوکراین را تعلیق کرده است. این تصمیم چند روز پس از مشاجره تند آقای ترامپ و ولادیمیر زلنسکی در کاخ سفید صورت گرفت.
You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. Then you tell us.
دولت آمریکا میگوید تعلیق کمک‌های نظامی به اوکراین تا زمانی ادامه خواهد داشت که ولادیمیر زلنسکی تعهد خود را به آغاز مذاکرات صلح با روسیه نشان دهد. یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت: ما کمک‌های خود را متوقف می‌کنیم و بررسی خواهیم کرد که کمک‌های ما در دستیابی به راه حل نقش بازی می‌کند. بلومبرگ و فاکس نیوز گزارش دادند تعلیق کمک‌ها تا زمانی ادامه خواهد داشت که از دیدگاه دونالد ترامپ رهبر اوکراین با حسن نیت تعهد خود را به صلح نشان دهد. در همین حال روز گذشته دونالد ترامپ بار دیگر به تندی از آقای زلنسکی انتقاد کرد و گفت که صبرش رو به پایان است. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ در گفتگویی با فاکس نیوز گفت: اگر آنها بخواهند درباره صلح گفتگو کنند، فکر می‌کنم پرزیدنت ترامپ اولین کسی خواهد بود که تلفن را جواب می‌دهد. بلومبرگ می‌گوید هر گونه اختلال در رساندن کمک‌های تسلیحاتی ایالات متحده به خط مقدم جبهه به سرعت شانس اوکراین را برای مقابله با تهاجم روسیه تضعیف می‌کند. آقای ترامپ در واکنش به گفته‌های همتای اوکراینی خود که پایان جنگ را خیلی خیلی دور دانسته بود در شبکه اجتماعی تروس نوشت: این بدترین حرفی است که زلنسکی می‌توانست بزند و آمریکا آن را برای مدت طولانی تحمل نخواهد کرد. وی افزود که ولادیمیر زلنسکی تا زمانی که از پشتیبانی آمریکا برخوردار است نمی‌خواهد صلح برقرار شود. یادداشت دونالد ترامپ حاکی از آن است که ترمیم روابط ولادیمیر زلنسکی با کاخ سفید آنچنان که رهبران اروپایی از او خواستند دشوار خواهد بود. دنیس شمیحال نخست وزیر اوکراین روز سه‌شنبه در واکنش گفت این کشور در چارچوب دیپلماتیک از هر کانال در دسترس برای همکاری در آرامش با آمریکا استفاده می‌کند و تمام تلاش خود را برای حفظ رابطه با آمریکا به کار خواهد برد. او افزود کمک نظامی آمریکا گرانبها بود و جان هزاران تن را نجات داد. آقای شمیحال افزود کشورش هنوز امکانات لازم برای تامین نیروهای خط مقدمه خود را دارد و همزمان در جستجوی راههایی برای افزایش تولید داخلی تسلیحات است. آقای شمیحال گفت که اوکراین تنها یک طرح دارد و آن برنده شدن و حفظ بقاست.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما تعلیق تمامی کمک‌های نظامی و تسلیحاتی آمریکا به اوکراین چه تأثیری در جنگ اوکراین و روسیه خواهد گذاشت و آیا میتونه به یافتن راهی برای صلح کمک بکنه؟ این سوالات رو از فرهنگ جهانپور، استاد پیشین دانشگاه آکسفورد و تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن لندن پرسیده‌ایم.
تعلیق این کمک‌ها فقط منحصر به تأثیرش در جنگ اوکراین با روسیه نیست، بلکه در حقیقت دهنکجی به تمام اروپا و یک نوع میشه گفت که تعلیق تمام تعهدات آمریکا نسبت به اروپا و ناتو از زمان جنگ دومه. اوکراین بعد از انحلال شوروی سابق در جولای 1990 استقلال پیدا کرد و دسامبر 91 اتحاد شوروی از هم پاشید و روسیه سلاح‌های اتمی و غیرش رو از اوکراین بیرون برد. بعد از این یک جنگی در حقیقت شروع شد از همون موقع بین غرب و بین روسیه. روسیه معتقد بود که به تعهداتی، قولهایی که آقای دیتریش گنشر شانسلر آلمان و ریچارد بیکر وزیر امور خارجه به او داده بودن، این بود که بعد از انحلال شوروی و اتحاد آلمان حتی یک اینچ، گفتن not a single inch، حتی یک اینچ به طرف روسیه نزدیک نمیشن. منتها خب آمریکا تشویق کرد این کشورهای اروپای شرقی رو یکی بعد از دیگری که جزء ناتو بشن. تا اینکه نوبت رسید به اوکراین، آمریکا میخواست هم گرجستان و هم اوکراین رو هم جزء ناتو بکنه و خب بله، روسیه این حرف بسیار مهمی بود. این بود که خود اوکراین میخواست که در حقیقت بینابین باشه، مثل اون موقع سوئد یا مثل فنلاند، که بیطرف باشه. منتها آمریکا اصرار داشت که باید جزء ناتو بشه. فوریه 2014 یک، حالا اسمش رو هرچی بزنین، چون که این مسئله پس به این هست که از کدام طرف نگاهش میکنین، از طرف روسیه او رو یک کودتا میخونه و از طرف غرب او رو مثلا انقلاب میدان. این مقدمه شد برای این درگیری بزرگ، نه تنها بین اوکراین و غرب، بلکه بین اوکراین و روسیه. بعد از این کودتا یا انقلاب، هرچی بخواد اسمش بذاریم، روسیه کریمه رو، جزایر، مجموع جزایر کریمه رو گرفت، چون که معتقد بود که اصلا این خودش جزء روسیه بود و می‌دونیم که قبل از اون حتی جزء امپراتوری عثمانی بود و فقط جزء تغییرات محلی در زمان برژنف این رو جزء اوکراین کرده بودن. برحال این سابقه شه. در شرق اوکراین، در حدود 20% جمعیت شرق اوکراین، اینها هم به زبان روسی صحبت میکنن و هم معتقد به گریک ارتودکس، کلیسای ارتودکس هستن. در غرب اوکراین اوکراینی صحبت میکنن و کاتولیک هستن. در شرق اوکراین درگیری ایجاد شد، دونسک و لوهانسک و غیره، بر علیه دولت. و خب این رو معمولا مردم نمیدن که چندین هزار، شاید در حدود بین 10 تا 14 هزار نفر در اون درگیری ها کشته شدن. این مقدمه ای بود برای درگیری روسیه و وقتی که اصرار کرد اوکراین که میخواد جزء ناتو بشه، روسیه حمله کرد.
آقای جهانپور، شما گفتید که این برخلاف همین تعهدات آمریکاست. دولت آمریکا میگه که تعلیق کمک‌ها تا زمانی که زلنسکی تعهد خودش با آغاز مذاکرات صلح با روسیه رو نشون نده ادامه خواهد داشت. فکر میکنید که این تعلیق کمک‌های کمک خواهد کرد به برقراری صلح و اینکه اوکراین و روسیه به یه صلحی برسن، جنگ پایان بپذیره؟
خب این در حقیقت دست اوکراین رو، زلنسکی رو از پشت میبنده، برای که اینها وجودشون مرتبط هست با کمک‌های زیاد. البته آقای ترامپ اغراق میکنه در میزان کمکی که کلان، همیشه میگه 300-350 میلیارد دلار. واقعیت این است که آمریکا مجموعاً در حدود 120 میلیارد دلار کمک کرد در چند سال گذشته و اروپا در حدود 130 میلیارد، ولی به هر حال رقم بسیار بزرگه و کمک‌های نظامی آمریکا حتی بیشتر از اروپا بود. این است که اوکراین کاملا وابسته است به کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا و بدون این کمک‌ها اصلا امکان این که بتونه تا 2 هفته تا بیاره نخواهد داشت. این است که در حقیقت یک اولتیماتوم است به آقای زلنسکی که برگرده اون قرارداد معدن رو با آمریکا امضا بکنه و حتی گفته که تا زمانی که ایشون برنگرده و نشون بده که میخواد صلح بکنه، محدودیت ها ادامه پیدا میکنه.
آیا واقعا کمکی میکنه به روند صلح، به نتیجه گرفتن؟
بعد از اون جلسه عجب غریب بین زلنسکی و آقای ترامپ در کاخ سفید، همطور که اطلاع دارین تمام کشورهای اروپایی در لندن در یک کنفرانس جمع شدن و تعهد کردن که کمک بکنن به اوکراین. البته این کمک اروپا تا حدی میتونه جبران بکنه عدم کمک های آمریکا رو، ولی کافی نیست، چون که کمک های نظامی اصلی مخصوصا از نظر رادار و اطلاعات و غیره آمریکا دست اول رو داره. از که من خیال میکنم که آقای زلنسکی هیچ چاره‌ای نداره مگر که تسلیم بشه و در حقیقت اولتیماتوم آمریکا رو بپذیره.
فرهنگ جهانپور بود، استاد پیشین دانشگاه آکسفورد و تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن لندن. اما خبرگزاری رویترز بخش دیگری از همکاری‌های نظامی ایران و روسیه رو گزارش کرده، گزارشی اختصاصی که از سرکشی‌های متعدد کارشناسان نظامی روسیه به پایگاه‌های ساخت موشک در ایران حکایت داره. جزئیات بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری. به این موضوع هم بیشتر خواهیم پرداخت.
سفرهای متعدد کارشناسان نظامی روس به ایران و بازدیدشان از مراکز تولید موشک تا یک سال اخیر، گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز که سه‌شنبه منتشر شد. بنابر این گزارش، اسنادی که گروه هکری ایرانی هوشیاران وطن در اختیار رویترز قرار داده، سفر گروهی از کارشناسان نظامی روس در دو تاریخ 15 اردیبهشت و 27 شهریور گذشته به ایران را نشان می‌دهد. رویترز میگوید با استفاده از گزارش‌های پروازی که از منابعش در روسیه به دست آورده، موفق شده از سفر 27 شهریور کارشناسان نظامی روس به ایران اطمینان حاصل کند. رویترز به نقل از یک مقام مسئول بلندپایه در وزارت دفاع ایران که خواسته هویتش فاش نشود، گزارش داده است که کارشناسان روس بازدیدهای متعددی از مراکز ساخت موشک‌های ایرانی از جمله دو پایگاه زیرزمینی داشتند. او تأکید کرد که برخی از این سفرها ماه شهریور گذشته صورت گرفت. این مقام مسئول در وزارت دفاع ایران پایگاه‌های مورد نظر را مشخص نکرد، اما یک مقام مسئول دفاعی غربی که او هم خواست هویتش فاش نشود، به رویترز گفت شمار نامشخصی از کارشناسان روس به یک پایگاه موشکی ایرانی واقع در 15 کیلومتری غرب بندر امیرآباد در سواحل دریای خزر سرکشی کردند. این سفرها در زمانی صورت گرفت که تنش میان ایران و اسرائیل به شکل بی‌سابقه‌ای بالا گرفته بود و طی سال گذشته برای نخستین بار دو کشور خاک یک دیگر را هدف حملات مستقیم موشکی و پهپادی قرار دادند. رویترز میگوید که وزارتخانه‌های دفاع و خارجه ایران و روسیه و همچنین روابط عمومی سپاه پاسداران از پاسخ به پرسش‌ها در این باره امتناع کردند. همکاری نظامی ایران و روسیه بر جنگ روسیه علیه اوکراین تأثیر داشت. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که ایران هزاران پهپاد نظامی از آن شاهد را در جریان جنگ در اختیار روسیه قرار داده است. 27 دی ماه گذشته رؤسای جمهوری دو کشور ایران و روسیه توافقنامه جامع راهبردی 20 ساله امضا کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفته است:
موافقتنامه همکاری ایران و روسیه ابعاد مختلفی داره. بخش مهمی از این موافقتنامه حوزه‌های اقتصادی، تجاری، همکاری در زمینه انرژی، محیط زیست و مباحث مرتبط با حوزه دفاعی و امنیتی هست.
اسنادی که از سفر کارشناسان نظامی روس به ایران در اختیار رویترز قرار گرفته شامل نام و شماره گذرنامه‌های 7 کارشناس روس می‌شود. بنابر این گزارش 6 تن از آنها گذرنامه‌های رسمی داشتند، گذرنامه‌هایی که تنها در اختیار مسئولان دولتی و نظامی قرار می‌گیرد. رویترز میگوید اسناد حکومتی روسیه نشان میدهد که این 7 کارشناس دارای پیشینه عالی رتبه نظامی اند. 2 تن از آنها سرهنگ و 2 تن دیگر سرهنگ دوم هستند. بنابر این گزارش اسناد نشان میدهد که 2 تن از این 7 نفر کارشناس سامانه‌های دفاع موشکی، 3 تن کارشناس توپخانه و موشک، 1 نفر دارای پیشینه فعالیت در توسعه جنگ افزارهای پیشرفته و 1 نفر دیگر دارای سابقه کار در زمینه آزمایش‌های موشکی هستند. رویترز میگوید که با همه این افراد تلفنی تماس گرفته. 5 تن از آنها سفر به ایران یا همکاری با ارتش روسیه را رد کردند. یکی هم از اظهار نظر درباره موضوع خودداری کرد و یکی دیگر تلفن را قطع کرد.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اما در همین زمینه با فرزین ندیمی کارشناس نظامی ساکن واشنگتن گفتگو کردیم و از او پرسیدیم که سفر کارشناسان نظامی روسیه به ایران در بحبوحه حملات متقابل ایران و اسرائیل به چه معنیه، با چه هدفی صورت گرفته و با توجه به تغییر تعاملات روسیه با آمریکا این همکاری‌های نظامی با ایران به چه سمتی خواهد رفت.
جای خیلی تعجبی نیست، به خاطر اینکه ایران سیستم‌های پدافندی از روسیه خریداری کرده، S-300 به طور مشخص و در خدمت داره، و وقتی که اتفاقی میفته که این سیستم‌ها نمیتونن اونطوری که تبلیغ شده بوده و اونطوری که ایران انتظار داشته کارایی داشته باشن، طبیعتاً از شرکت‌های سازنده و کشورهای سازنده میخوان که نسبت به این موضوع بررسی‌های انجام بدن، ماموران و کارشناسان رو به ایران بفرستن تا ببینن که دلیل این که این سیستم S-300 نتونست در ماه آوریل در مقابل سه موشک هواپرتاب بالستیک اسرائیل هیچ کارایی داشته باشه و چنین آسیب پذیر نشون داد، تحقیق و بررسی بکنن و برای حملات احتمالی آتی بتونن بهبود بدن کارایی این سیستم. خب البته دیدیم در واقعیت اینطور نشد و با وجود اینکه این کارشناسان به ایران سفر کردن و به نظر میرسه برخی از اونها تخصص پدافند هوایی داشتن و احتمالاً به رکوردها و به داده‌های مربوط به کارایی S-300 در مقابل حملات اسرائیل با دقت نگاه کردند و سخت افزارها رو احتمالاً بازدید کردند، ولی نتونستن به راه حل مورد اعتمادی برسن که در مقابل حملات ماه اکتبر اسرائیل بتونه کارایی این سیستم‌ها رو بهبود بده. یه دلیلی که من فکر می‌کنم سفر این مقامات فنی و نظامی روسی به ایران داشته این بوده که به ایران کمک بکنن که دقیقاً دریابن که چه بر سرشون آمد در حمله ماه آوریل اسرائیل به ایران و دقیقاً مشخص بکنن که این موشک‌هایی که سیستم پدافند S-300 رو در اصفهان از کار انداخت از چه نوعی بودن، چه ویژگی‌هایی داشتن و چطور پدافند ایران نتونست در مقابل اونا به خوبی دفاع بکنه. من فکر می‌کنم یکی از اهداف اصلی این سفر به ایران کمک به ایران بود در از جنبه‌های فنی که بفهمن که واقعا این حمله‌ای که به سر اتفاق افتاد واقعا چه ویژگی‌هایی داشت و سیستم‌های اسرائیلی چگونه میشه در مقابلشون دفاع کرد.
فکر می‌کنید که با توجه به شرایط فعلی که وجود داره این همکاری‌های نظامی ایران و روسیه به چه صورتی ادامه پیدا می‌کنه؟
خب با توجه به امضا کردن یک موافقتنامه همکاری استراتژیک بین روسیه و ایران انتظار میره که سطح روابط بهتر بشه. البته خب میدونیم که در سطح سیاسی تغییرات غیرقابل پیشبینی احتمالش هست که پیش بیاد. صحبت‌های در مورد موافقت روسیه برای میانجیگری بین ایران و ایالات متحده پیش اومده. شاید در این چارچوب اگر نگاه بکنیم به موضوع روسیه در آینده در مورد همکاری‌های نظامی خودش با ایران به حداقل برای مدتی احتیاط به خرج بده و برخی برنامه‌ها رو ممکنه به تعویق بندازه، برخی همکاری‌ها رو به تعلیق بکنه. این انتظار رو میشه در صورت گرم شدن روابط روسیه و آمریکا انتظار داشت، ولی در مجموع روابط نظامی و امنیتی ایران و روسیه هم از دید و چارچوب همکاری نظامی و سخت افزاری و آموزشی قوی بوده. میشه انتظار داشت که سطح روابط ایران و روسیه در زمینه نظامی ارتقا پیدا بکنه. اگر جنگ در اوکراین ادامه پیدا بکنه من فکر میکنم موشک‌های بالستیک ایرانی در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
همه اینها در حالیه که شرایط برای روسیه در تعاملاتش با آمریکا به نظر میرسه که در حال تغییر هست. شما به بحث میانجیگری اشاره کردید. فکر میکنید با توجه به تغییر معادلات بین روسیه و آمریکا و اینکه ایران حاضر به مذاکره با آمریکا نیست، چه چیزی رو میتونیم در پیش داشته باشیم؟
اگر روابط روسیه و آمریکا این سیر سعودی که در شرایط فعلی شاهدش هستیم همچنان ادامه پیدا بکنه، میشه انتظار داشت که روسیه نقش فعالی در میانجیگری بین ایران و آمریکا بازی بکنه و در این صورت ممکنه تا مدتی روابط نظامی و امنیتی روسیه با ایران سطحش افت بکنه یا از برخی جنبه ها به تعلیق در بیاد. این انتظار رو میشه داشت، ولی در دراز مدت من فکر نمی کنم که ایران و روسیه خیلی در سطح روابطشون تغییراتی به وجود بیاد. در مورد روابط ایران و ایالات متحده و تاثیر روسیه بر اون، باز خب این برمیگرده به مجموعه وضعیت رابطه بین آمریکا و روسیه و همینطور جنگ اوکراین. بله اگه جنگ اوکراین به پایان برسه ممکنه که فروش سخت افزاری ایران به روسیه دیگه به پایان برسه. روسیه این فرصت رو خواهد داشت که سرمایه گذاری بکنه به خودش، چون از نظر تکنولوژی که کمبودی که نداره، فقط از نظر زمانی دچار یک نوع وقفه بود و نیاز به سیستم های ایرانی رو هرچه سریع‌تر داشت. من فکر میکنم در دراز مدت از سمت ایران به روسیه ما انتقال فناوری و سخت افزار نخواهیم داشت، ولی ممکنه که روسیه در زمینه فناوری های موشکی و به ویژه فضایی و موتورهای راکت های ماهواره بر با ایران همکاری داشته باشه. اگر مذاکرات هسته ایران و آمریکا با موفقیت بیشتری پیش بره، به یک توافق حالا هرچند نسونی من برسه، خب طبیعتا میشه انتظار داشت که رابطه نظامی ایران و روسیه هم به همون نسبت کم و زیاد بشه، ولی در نهایت من فکر میکنم در یک سطحی به نسبت بالا این همکاری ادامه خواهد داشت.
فرزین ندیمی بود، کارشناس نظامی ساکن واشنگتن. اما بریم به ایران. سخنگوی دولت درباره مذاکره احتمالی میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا اعلام کرد که تهران حاضر نیست دیدار پرتنش اخیر میان زلنسکی و ترامپ رو تجربه بکنه. پس از دیدار رهبران آمریکا و اوکراین در جمعه هفته گذشته در کاخ سفید، بحث‌ها در ایران درباره مذاکره با آمریکا هم بالا گرفته. بشنویم از مصطفی خلجی.
جمهوری اسلامی که از بیش از 40 سال پیش تا کنون رابطه با آمریکا را به بزرگترین بحران سیاست خارجی کشور تبدیل کرده و حتی پیش از دیدار اخیر ولادیمیر زلنسکی با دونالد ترامپ بر عدم مذاکره با آمریکا تاکید می‌کرد، اکنون از آنچه در روز جمعه در کاخ سفید پیش آمد بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی می‌کند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، امروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت:
فشار حداکثری هم قبلا آزموده شده در شرایط سختری که ما با کرونا هم همزمان شده بود، این شرایطمون تجربت رو داشتیم و دیدیم که فشار حداکثری نمیگیم اذیت نمیکنه، اذیت میکنه، ولی ما حاضر نیستیم که آنچه را که ملت اوکراین در مورد توهین در رئیس جمهورشون شاهد بودن، ما هم شاهد یه همچین وضعیتی باشیم.
دیروز نیز اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ادعا کرده بود که مشاجره ترامپ و زلنسکی یک زنگ هشدار بود. اما آیا واقعا تنش در دیدار ترامپ و زلنسکی تأثیری بر احتمال مذاکره میان جمهوری اسلامی و آمریکا دارد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میگوید که اساساً علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعتماد به نفس لازم برای مذاکره با آمریکا را ندارد.
آقای خامنه‌ای اصولاً با خود مذاکره مشکل داره و هیچگاه در این 30-40 سالی که در حاکمیت بوده اعتماد به نفس لازم رو نداشته که با آمریکا وارد مذاکره بشه و همیشه مذاکره رو به عنوان این تلقی کرده که فوراً باید دستال برد بالا یا اصطلاح تسلیم شد، یا اینه که هر گونه مذاکره ای میتونه اخلال ایجاد کنه در این که ما اون حرکتمون به سوی تمدن بزرگ اسلامی که در چارچوب آلترناتیو سازی علیه آمریکاست رو دچار اختلال بکنه. با یک همچین استدلالاتی همیشه با مذاکره مشکل داشته. این که خب با توجه به این موضعش میتونه از این وضعیتی که در رابطه با آقای زلنسکی در کاخ سفید پیش اومد این استفاده رو بکنه، تبلیغات رو بکنه که موقعی که با متحدش آمریکا یک کمچی رفتاری میکنه، با ما که در دشمنی باش هستیم و رابطه ای نداریم و مشکل داریم با این کشور یعنی آمریکا، اون موقع چه اصلا برخوردی خواهد کرد.
با وجود اینکه چهره‌های سیاسی محافظه‌کار در ایران دیدار زلنسکی و ترامپ را به عنوان تایید مواضع خود در زمینه عدم مذاکره با آمریکا در نظر می‌گیرند، محمد جواد ظریف که به تازگی از فشار قوه قضاییه برای کنار گذاشته شدنش از دولت خبر داده، گفته که دیدار زلنسکی و ترامپ ربط چندانی به موضوع ایران ندارد.
این شرایط یک سکوی پرشه. من هی دارم میگم ما گذشته رو میتونیم بررسی بکنیم، ولی میتونیم هم بگیم ما زلنسکی نیستیم، ما میتونیم مذاکره بکنیم بدون اینکه نیاز داشته باشه از کسی دستور بگیریم که مذاکره بکنیم یا نکنیم.
آقای حسینی فرد نیز میگوید که ممکن است آنچه میان اروپا و آمریکا در حال وقوع است فشارها را بر خامنه‌ای برای مذاکره با آمریکا افزایش دهد.
خب برای آقای خامنه‌ای تلقی که داره که غرب دچار شکاف شده، ناتو دچار شکافه و الان شاید بشه رفت و بر اساس همین شکاف ها سوار شدن روی همین شکاف ها در چارچوب مسائل هستی و شاید مسائل دیگه امتیازات بیشتری گرفت، توی این رابطه هاست که در تهران خب یک همچین تلقی هایی هم میتونه جا بیفته و بیش از پیش فشار روی آقای خامنه‌ای برای اینی که خب الان که شرایط مساعدتره میتونه بره مذاکره بکنه، توی این راستاها یک همچین فشارهایی هم ایجاد بشه. از این جهتش میشه گفت که وضعیتی که در مناسبات اوکراین و آمریکا پیش اومده لزوماً به سود آقای خامنه‌ای است و شاید فشار رو در تهران زیادتر بکنه که جمهوری اسلامی موضع امتناعش در مورد مذاکره رو نتونه به اون صورت حفظ بکنه یا بیش از پیش زیر فشار بره.
در روزهای آغازین بازگشت ترامپ به کاخ سفید احتمال مذاکره میان تهران و واشنگتن قوت گرفته بود، اما اکنون جمهوری اسلامی در حالی مذاکره با آمریکا را رد می‌کند که با اعمال مجدد سیاست فشار حداکثری علیه تهران پیش بینی می‌شود شرایط اقتصادی ایران از آنچه اکنون وجود دارد بحرانی تر شود.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. به نیمه دوم ایستگاه 19 امروز رسیدیم. ساعت حدوداً 8 شب به وقت تهران هست. شاهین بشیری همکارم بار دیگه برگشته به استودیو با تازه ترین خبرها. بریم بشنویم شاهین.
با سلام مجدد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد ایالات متحده شبه نظامیان حوثی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی طبقه بندی کرده است. حوثی‌های تحت حمایت ایران از نوامبر 2023 یعنی آغاز جنگ اسرائیل و حماس بیش از 100 حمله به کشتی‌های تجاری در مسیر دریای سرخ انجام داده و 2 کشتی را هم غرق کردند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده تاکنون چندین حمله علیه مواضع حوثی‌ها در یمن انجام دادند. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد 3 فلسطینی را در جریان گسترش حملات خود به کرانه باختری و شهر جنین کشته است. حملات اسرائیل همکنون 43 روز خود را پشت سر گذاشته. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، سربازانش در تبادل آتش سرکرده یه شبکه حماس در منطقه را به همراه 1 فلسطینی دیگر کشته و 3 نفر را دستگیر کردند. وزارت بهداشت فلسطین رهبر کشته شده حماس را عصر سعدیه معرفی کرده است. ارتش اسرائیل در 21 ژانویه حمله بزرگی را در شمال کرانه باختری آغاز کرد و برای اولین بار در 20 سال گذشته تانک‌های خود را در این سرزمین مستقر کرد. این عملیات که ارتش اسرائیل آن را دیوار آهنین می‌نامد چند روز پس از اجرای آتش‌بس در غزه انجام شد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا طرحی را برای تأمین 800 میلیارد یورو از کشورهای اروپایی برای دفاع از این قاره ارائه کرد. این طرح در بحبوحه رابطه پرتنش اتحادیه اروپا با آمریکا بر سر اوکراین و ناخشنودی دونالد ترامپ از آنچه کمکاری این قاره در تأمین هزینه‌های نظامی خود از جمله در ناتو خوانده ارائه شده است. خانم فون در لاین روز سه‌شنبه با ارائه این طرح به رهبران اتحادیه اروپا ضمن توصیف شرایط کنونی به عنوان مهمترین و خطرناک‌ترین دوره‌ها برای اروپا افزود که دوران جدیدی در راه است. به گفته خانم فون در لاین این طرح همچنین حمایت نظامی فوری به اوکراین ارائه می کند. سران اروپایی در روزهای اخیر گفتند که شاهد تغییر عمده‌ای در سیاست‌های آمریکا در قبال اروپا هستند و باید روی پای خود بایستند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه از آمادگی روسیه برای کمک به حل مشکلات موجود میان آمریکا و ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ریا نوستی، آقای پسکوف در اظهارات روز سه‌شنبه خود تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا و ایران باید مسائل دو جانبه را از طریق گفتگو حل کنند. او افزود که در این راستا روسیه آماده است هر آنچه در توان دارد را انجام دهد.
ممنونم. شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها. و بله، رادیو فردا دات کام وبسایت ما، خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر خبرها در دسترس شماست.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ایران برخی شهروندان تهرانی و کاربران شبکه‌های اجتماعی میگن که در چند روز اخیر فشار آب مصرفی در پایتخت به شدت کم شده و برخی مناطق هم گرفتار قطعی آب شدن. برخی مقامات هم از احتمال جیره‌بندی آب حرف زدن. بریم جزئیات بیشتر رو بشنویم از بنیامین سطر.
فشار کمه، کلن خیلی اذیت میشه.
فشار شامل اومده پایین، بچم قطع میکنن.
این صدای گلایه شهروندانی بود که پیش از این از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است. آن هم در زمانی که شرکت آب منطقه‌ای تهران از کسری 1,500,000,000 متر مکعبی آب در سطح‌های پایتخت خبر داده و آنطور که به تازگی محمد جواد نوبخت معاون آب و فاضلاب وزارت نیرو اعلام کرده، اوضاع در سال نو یعنی سال 1404 هم تعریف چندانی ندارد.
متأسفانه پیش‌بینی‌های ماه‌های آینده خیلی پیش‌بینی‌های خوبی نیست توسط سازمان هواشناسی و مراجع مربوطه.
گزارش دانشگاه از تهران حکایت از آن دارد که شهروندان در برخی مناطق پایتخت چندین روز است که با افت فشار و قطع آب مواجهند و در برخی مناطق افت فشار آب در حدی است که در برخی ساعتها تنها طبقات زیرین ساختمانها امکان استفاده از آب لوله کشی دارند. حالان که همین چند روز پیش یعنی 13 اسفند بود که محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران مدعی شد که شبکه توزیع و تأمین آب شهر پایدار است و جای نگرانی وجود ندارد. آن هم تنها دو روز بعد از آن که حسام خسروی معاون شرکت آب و فاضلاب تهران اعلام کرد به دلیل تشدید ضعف منابع آبی و عدم امکان جبران آن کنترل فشار آب در تهران ضروری است. کنترل مصرفی که ظاهراً به گونه‌ای تنظیم شده که دسترسی به آب فقط تا طبقه دوم ساختمان‌ها امکان پذیر باشد. اما تنها فشار آب و بی‌آبی نیست که شهروندان را به گلایه وادار کرده. نگار که در غرب تهران ساکن است می‌گوید که کیفیت آب و بهداشت آب پایتخت هم جای نگرانی و سوال دارد.
علی‌رغم اینکه اعلام میشه که آب آشامیدنی هستش، ولی در ساعت‌های طولانی توی روز چون وقتی که شیر آواز می‌کنین این آب بوی میده، یه بوی مثل بوی وایتکس که به نظر میرسه این آب اصلاً سالم و قابل آشامیدن نیست. همچنین املاح بسیار زیادی داره. املاحی هستش که بعضن زرد رنگه.
بر اساس گزارش شرکت آبفای تهران، امسال بارندگی در قیاس با سال گذشته 25% کمتر بوده و در حال حاضر هم ذخایر سدهای پنجگانه تهران تنها نزدیک به 6% است. برای نمونه شرکت آب منطقه استان البرز تایید کرده که در حال حاضر فقط 8% سد کرج پر است و در قیاس با سال گذشته در همین زمان با کاهش 55% روبروست. پیشتر هدایت فهمی معاون پیشین دفتر برنامه ریزی آب و فاضلاب ایران در گفتگوی رادیویی به مشکل هدر رفت ذخایر آب اشاره کرده بود.
با یک پدیده هم روبرو هستیم. احجام ما روز به روز کم میشن، احجام سطحی که ساختیم، به دلیل اینکه در والا دست آبریزداری خیلی مناسب نداریم. سالانه حدود 200 میلیون تا 250 میلیون متر مکعب رسوبات وارد مخازن میشه، یعنی به اندازه بیشتر از یک سد کرج ما در سال داریم از دست میدیم.
مشکل کمبود آب تقریبا در تمام ایران وجود دارد و بر اساس آمارهای رسمی تا دی ماه امسال تمام استانها به جز گیلان، مازندران و خراسان رضوی با کمبارشی و کمبود آب روبرو بودند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از فشار آب مصرفی که در پایتخت به شدت کم شده. در تهران برخی مناطق هم گرفتار قطعی آب شدن. اما در آستانه نوروز بالا رفتن دوباره قیمت‌ها برای اتوبوس‌های بین شهری، قطارها و خطوط هوایی مسافرت رو به کالایی تجملی تبدیل کرده که دیگه در سبد بیشتر خانواده‌های ایرانی جایی نداره. وضعیت به گونه‌ای که اکنون آژانس‌های مسافرتی رو به فروش اقساطی تورهای گردشگری خودشون وادار کرده. بشنویم از مهرداد میرزامادی.
سفرهای نوروزی که زمانی بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ ایرانی بود، به دلیل تورم، مشکلات اقتصادی و معیشتی رفته رفته به آرزوی دست نیافتنی برای بسیاری از مردم تبدیل می شود. با مروری بر خبرهای چند روز گذشته می توان انتظار داشت که قیمت بلیت اتوبوس‌های بین شهری دست کم 20% افزایش یابد و بلیت قطار با افزایشی 60% روبرو شود. بلیت خطوط هواپیمایی هم که به گفته وزیر راه فرزانه صادق ساعتی بالا می رود.
بلیت هواپیما سرسام، یعنی هر ساعتی که تصمیم می گیرن که بالاتر ببرن بالا می برن. ما نشستیم با همدیگه تفاهم کردیم، من تو دولت مراقبت کردم که سوخت بالاتر نره، چون گفتم شب عیده بلیت هواپیما بالاتر نره. ما این کارو نکردیم و اونا باز دوباره افزایش رو دادن.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نگاهی داشته است به هزینه مسافرت دست جمعی در عید 1404 و می نویسد مقایسه قیمت برخی تورها با سال گذشته نشان می دهد که با افزایش 39 تا 68% قیمت تورها در نوروز امسال روبرو هستیم. برخی از قیمتهایی که این روزنامه بدان اشاره کرده از این قرار است. تور 4.5 به استان هرمزگان با اتوبوس، شامل 2 شب در اتوبوس و 2 شب اقامتگاه بونگردی، نفری 16,300,000 تومان. سفر 4.5 به استانهای فارس و بوشهر، باز هم با اتوبوس، سه شب در اقامتگاه بومگردی و یک شب در اتوبوس. قیمت برای هر نفر 15,900,000 تومان. سفر 3 روز و نیم به استانهای خوزستان و ایلام با اتوبوس، شامل 2 شب ماندن در اقامتگاه بومگردی و 1 شب در اتوبوس، به ترتیب 14,200,000 و 11,500,000 تومان برای هر نفر هزینه در بر خواهد داشت. در سالهای اخیر خرید بلیت قطار برای بسیاری تبدیل به رویا شده. خرید بلیت اتوبوس و هواپیما هم به آسانی امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی اگر ایدی کارکنان دولت زیر 5 میلیون و ایدی کارگران بین 14 تا 21 میلیون تومان باشد، حداقل هزینه سفر با تور برای یک خانواده 3 نفره بیش از 8 برابر ایدی کارکنان و بین 2 تا 3 برابر ایدی کارگران خواهد شد. در کنار این همه بگذارید وضعیت ناوگان حمل و نقل بین شهری را. این اظهارات داریوش باقر جوان است، مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در رادیو اقتصاد.
ما حتما باید بتونیم که سالانه در بخش اتوبوسی 2500 دستگاه اضافه بکنیم. ما برای اینکه بتونیم اون عدد مطلوب برسیم باید 20000 دستگاه ناوگان اتوبوسی رو در چرخه داشته باشیم. در حال حاضر 14000 دستگاه اتوبوس داریم که این هم میانگین سنش 15 سال هست. به واسطه تحریم‌هایی که در کشور بوده، خب 6 سالی هست که ناوگان جدیدی تولید نشده و وارد نشده. تمام تکیه‌مون هم به تولید داخل خواهد بود.
این مشکل جدای از معضل کیفیت راه هاست که سالانه بیش از 20,000 نفر قربانی می گیرد. برای اینکه مقایسه ای انجام داده باشیم، در کشور همسایه ترکیه که به لحاظ جغرافیایی، جمعیتی و بهره برداری جاده‌ای شباهت زیادی به ایران دارد، بر اساس آمارهای موجود سالانه حدود 200,000 تصادف جاده‌ای روی می دهد. تعداد قربانیان حوادث رانندگی ترکیه حدود 7500 تا 8000 نفر در سال است که این آمار در ایران بیش از 2 برابر است. امیدی هم به بهبود شرایط جاده‌ای نمی‌توان داشت، چرا که به گفته وزیر راه فرزانه صادق در نشست استانداران سراسر کشور همین الان هم نقدینگی وزارت راه و شهرسازی 0 است.
این شرایطی که الان در کشور باهاش مواجهیم شرایطیه که شما در استانها از من وزیر راه و شهرسازی شرایط رو خیلی بهتر دارین درک میکنین که در چه شرایطی هستیم. ناترازی هایی که وجود داره مشهوده. این که شما بزرگواران بعضن از من میخواین که خانم صادق وزیر محترم دستور بده که این اعتبار به ما داده بشه، الان برج 12 و نقدی وزارت راه و شهرسازی چون عدد پایینه من میخوام بگم 0.
اکنون بنابر آمار رسمی بیش از 30% جمعیت کشور در زیر خط فقر هستند. عبدالناصر همتی وزیر برکنار شده اقتصاد در جلسه استیضاحش گفت که در 7 سال گذشته به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.
مردم درست دارن زجر میکشن به خاطر مسائل اقتصادی. فقط ظرف 7 سال گذشته 10 میلیون نفر از جمعیت کشورمون رفتن زیر خط فقر.
امیر پویان رفیعی شاد، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران، در این باره اظهار داشته است سفر به کالای لوکس تبدیل شده که فقط قشر متمول قادر به تأمین هزینه های آن است. وقتی مردم نمی توانند هزینه سفر را یک جا پرداخت کنند، به سمت سفرهای اقساطی می روند و این نوع سفرها در حال حاضر جذابیت بیشتری پیدا کرده است.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید درباره بالا رفتن قیمت ها برای اتوبوس های بین شهری، قطارها و خطوط هوایی در آستانه نوروز. اما رویکرد متفاوت ایالات متحده در قبال روسیه در مقایسه با کشورهای اروپایی نگرانی ها از خروج آمریکا از پیمان ناتو را هم افزایش داده. چقدر این نگرانی جدیه و آیا واقعا احتمال داره که ترامپ کشورش رو از این پیمان نظامی خارج کنه؟ بشنویم از سعید جعفری.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو از زمان تأسیس در سال 1949 به عنوان ستون فقرات امنیت جمعی غرب عمل کرده، اما با انتخاب مجدد دونالد ترامپ نگرانی ها در خصوص آینده و انسجام این ائتلاف جدی شده است. انتقادات فراوان آقای ترامپ در دوره نخست حضورش در کاخ سفید از اعضای این پیمان و تاکید بر اینکه بار اصلی این ائتلاف بر دوش ایالات متحده است باعث شده تا بسیاری به ویژه در اروپا به چشم‌انداز این پیمان با تردید بنگرند. دونالد ترامپ در جریان تبلیغات انتخاباتی خود برای ورود به کاخ سفید حتی تهدید کرده بود در صورتی که کشورهای اروپایی بیشتر برای صنایع نظامی هزینه نکنند، روسیه را تشویق خواهد کرد که به آنها حمله کند.
در یک جلسه ناتو که همه بودن از جمله استولتنبرگ که یکی از بزرگترین طرفدارای من بود، نمیدونم البته هنوزم هست یا نه، همه رؤسای جمهوری سخنرانی کردن و همه اونها هم بدهکار بودن و پول نداده بودن. من تو سخنرانی بهشون گفتم که باید پول بدین. بعد رئیس جمهوری یکی از کشورهای بزرگ بلند شد و گفت اگر پول ندیم و روسیه دوباره به ما حمله کنه از ما محافظت میکنی؟ منم جواب دادم نه. نه تنها ازتون محافظت نمی کنم که حتی اونا رو تشویق می کنم که هر کاری می خوان انجام بدن. شما باید پول بدین و بعد از اون پولها از راه رسید.
اما حالا سختگیری های او بر کشورهای اروپایی بیشتر شده و خواستار افزایش بودجه های نظامی اعضای ناتو به 5% از تولید ناخالص داخلی آنها شده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز حتی به هدف 2% هم نرسیدند. همچنین ترامپ روابط نزدیکی با مسکو برقرار کرده و این در حالی است که کشورهای اروپایی خود را در حال جنگ با روسیه می‌بینند و تلاش می‌کنند به اوکراین برای دفاع از خود در مقابل این تجاوز یاری رسانند. اخیراً مایک لی، عضو جمهوری‌خواه سنای آمریکا، هم در پستی در شبکه ایکس نوشته بود که زمان خروج ایالات متحده از ناتو و سازمان ملل فرا رسیده است. ایلان ماسک، یکی از نزدیکترین متحدان رئیس جمهور آمریکا، هم در واکنشی کوتاه نوشت موافقم. با این حال برخی از ناظران معتقدند بین شعارها و عملکردها تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. به عنوان مثال ترامپ هفته گذشته در اظهاراتی که در کنار کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا به زبان آورد بار دیگر بر تعهد آمریکا بر ماده 5 ناتو تأکید کرد، ماده‌ای که بر اساس آن حمله به یکی از اعضای ناتو به مثابه حمله به همه اعضا محسوب می‌شود. ضمن اینکه در اروپا به نظر می‌رسد تهدیدهای دونالد ترامپ کاملاً جدی گرفته شده است. بریتانیا بزرگترین افزایش بودجه نظامی خود از زمان جنگ سرد را اعلام کرده و آلمان هم در حال بررسی افزایش بودجه دفاعیش است. دانمارک نیز قصد دارد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه دفاعی را افزایش دهد. همچنین رهبران اروپایی در تلاشند تا با استفاده از دیپلماسی دونالد ترامپ را متقاعد کنند که از مواضع خود در قبال روسیه عقب نشینی کند. به عنوان مثال امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، با دونالد ترامپ دیدار کرده تا حمایت نظامی آمریکا از نیروهای اروپایی در اوکراین را جلب کند. در این حال برخی از ناظران تاکید دارند که باید در رویکرد ایالات متحده در قبال اوکراین و همچنین حضور این کشور در ناتو تفاوت قائل شد. بخش قابل توجهی از انتقادات رئیس جمهور آمریکا از راهبردهای اتخاذ شده در اوکراین به کمک‌های میلیارد دلاری برمی‌گردد که آمریکا و اروپا در این سال‌ها روانه کیف کردند، در حالی که مسئله ناتو تفاوت معناداری دارد و واشنگتن نیازی به پرداخت کمک مالی به کشور دیگری ندارد. در چنین شرایطی ناتو در یکی از شکننده ترین برهه‌های زمانی خود قرار دارد و تردیدها در خصوص آینده این پیمان به بیشترین حد رسیده. اما در این حال برخی از کارشناسان یادآور می‌شوند که این ائتلاف در دهه‌های قبل چالش‌های مشابه این را به سلامت از سر گذرانده است.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. پس از یک هفته دیپلماسی فشرده و متناقض بر سر پایان دادن به جنگ در اوکراین، شکاف‌های عمیقی میان ایالات متحده و متحدان اروپاییش نمایان شده. راید ساندیش، خبرنگار امور چین در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گزارشی تازه از تلاش چین برای استفاده از این فرصت و تقویت منافع خود در آسیا و اروپا نوشته. بریم با اردشیر طیبی برگردان این گزارش رو بشنویم.
شکاف‌های دیپلماتیک میان ایالات متحده و متحدین اروپایی آن که تازه‌ترین مورد آن در جر و بحث در کاخ سفید میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و همتای اوکراینی‌اش ولادیمیر زلنسکی رخ داد، فرصت‌های تازه‌ای برای ترمیم روابط آسیب‌دیده پکن با اروپا فراهم آورده است. این وضعیت می‌تواند به آسیا نیز سرایت کند، جایی که کشورهای همسو با واشنگتن مانند تایوان، درست هنگامی که چین در تلاش برای افزایش فشار و اعمال نفوذ قدرتمندانه‌تر در اقیانوس آرام است، باید با پیامدهای یک ایالات متحده معامله‌گر دست و پنجه نرم کنند که می‌تواند فرصت‌هایی را برای چین ایجاد کند. اندرو اسمال، محقق ارشد در بنیاد مارشال در آلمان و مشاور سابق کمیسیون اروپا در امور استراتژی چین، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این به طور قطع برای چین مطلوب بوده است. پکن فرصت‌های بیشتری را که این وضعیت می‌تواند به همراه داشته باشد رصد می‌کند. از موقعیت‌های مربوط به تایوان گرفته تا همکاری‌های بین‌المللی بیشتر با روسیه و یک ایالات متحده ضعیف‌تر. چین حتی پیش از بحرانی که اخیراً در واشنگتن رخ داد و زلنسکی مجبور شد زودتر از موعد کاخ سفید را بدون امضای قرارداد مهم معدنی ترک کند، برای تعامل با بروکسل و پایتخت‌های اروپایی اقدام کرده بود. سه مقام اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند چین با تلاش‌های مداوم دیپلماتیک خود به دنبال بهره برداری از نگرانی‌هایی است که اقدامات ایالات متحده برای بازنگری در روابط با روسیه و پایان سریع جنگ در اوکراین ممکن است ایجاد کند و کشورهای اروپایی را از همراهی متحد خود محروم سازد. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در ماه فوریه و در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که معتقد است تمام ذینفعان باید در مذاکرات صلح شرکت کنند و نقش اروپا را پیش از گفتگوهای ایالات متحده و روسیه در ریاض که شامل مقامات اوکراین و اروپا نبود برجسته کرد. شجاع آنا فرنسی، استادیار دانشگاه ملی دونگهوا در تایوان و مشاور سابق پارلمان اروپا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اگر من جای چین بودم به اروپایی‌ها چیزی را می‌گفتم که می‌خواهند بشنوند و آن این است که اروپا و کیف باید بر سر میز برای بحث در مورد اوکراین حضور داشته باشند. پکن همچنین می‌بایست از این تصور که تلاش‌های دیپلماتیک آن بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا میانجیگری واقعی عبور کند. کمی پس از شروع جنگ، شی جین پینگ، رهبر چین، شتافت تا چین را به عنوان کشوری بی‌طرف نشان دهد و دیپلمات‌های چینی در نهادهای بین‌المللی خواستار صلح شدند. در سال 2023 پکن یک طرح صلح 12 ماده‌ای برای اوکراین منتشر کرد که به نظر می‌رسید برای آماده‌سازی صحنه برای آتش‌بس و مذاکرات صلح طراحی شده باشد، اما هیچ نقشه روشنی برای پایان دادن به جنگ ارائه نکرد و مقامات غربی آن را به عنوان تنظیم صحنه برای صلح با شرایط روسیه قلمداد کردند. نشانه‌های اولیه‌ای وجود دارد که نگرش واشنگتن برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ممکن است تأثیراتی در شرق دور داشته باشد، به ویژه در تایوان، جزیره خودمختاری که پکن مصمم است آن را اگر از پذیرش مسالمت‌آمیز اتحاد با چین سرپیچی کند، به خود الحاق کند. تایوان مدت هاست که با احتمال حمله چین روبرو بوده، اما به نظر می رسد فشارها در حال افزایش است. توانایی تایوان برای دفع یک حمله احتمالی به این بستگی دارد که آیا ایالات متحده آماده کمک است یا خیر، و دولت تایوان کمک‌های ایالات متحده به اوکراین را به نوعی نشانگری برای واکنش واشنگتن در صورت وقوع بحران با چین در نظر گرفته است. رایان هاس، مدیر سابق میز چین در شورای امنیت ملی ایالات متحده، گفت که تلاش‌های ترامپ برای پایان دادن به جنگ در اوکراین و نزاع اخیر او با زلنسکی در کاخ سفید بدون شک استراب در تایپه را افزایش خواهد داد. اما افزود که موقعیت منحصر به فرد تایوان به عنوان تولیدکننده 90% از پیشرفته‌ترین نیمه رسانه‌های جهان آن را در وضعیت خاصی در مقابل ایالات متحده قرار می‌دهد. ترامپ خواستار افزایش هزینه‌های دفاعی تایپه شده و گفته است که می‌خواهد برخی از کارخانه‌های تولید نیمه رسانه‌های این جزیره که این تراشه‌ها را عمدتاً برای شرکت‌های فناوری ایالات متحده تولید می‌کنند به آمریکا منتقل کند. با این حال هر نوع جابجایی فرایندی پرهزینه و طولانی خواهد بود.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید که برگردانی از گزارش رایت استاندیش، خبرنگار امور چین در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود. اما بریم سراغ اسکار 2025، شب پیروزی سینمای مستقل، به ویژه با موفقیت فیلم آنورا که 5 جایزه گرفت. در چند بخش دیگه هم فیلمایی با هزینه تولید کمتر از رقباشون جوایز اصلی رو از آن خودشون کردن، از جمله در بخش بهترین فیلم انیمیشن کوتاه که فیلم ایرانی در سایه سر جایزه اسکار رو گرفت. جمشید اکرمی، منتقد، نویسنده و استاد سینما در آمریکا، نتایج اسکار 2025 رو در توجه به سینمای مستقل تا حدودی غافلگیر کننده و دلپذیر توصیف میکنه. گفتگوی بابک غفوری آذر با او.
خیلی جای خوشحالیه که ایران تونست سومین اسکارش رو بگیره با فیلمی که آقای ملایمی و خانم سوهانی ساخته بودن. فیلم خیلی خوبی بود. فکر کنم دلیل اصلی بردنش اون بچه تمایزیه که نسبت به بقیه فیلم‌های این بخش داشت. ما مثلا فیلم آبنبات‌های جادویی رو از ژاپن داشتیم یا فیلم یاک که شاید ترجمه کنیم به یه خود بی‌ادبیه ولی ترجمه خوبی باشه براش. اینا فیلم‌هایی بودن که واقعا برای بچه‌ها ساخته شده بودن و یه مایه طنز هم داشتن. این اتفاقا طنز توی 4 فیلم دیگه که در این بخش بودن خیلی جاری بود، یعنی همه یه لحن کمدی داشتن، کاملا برعکس فیلم در سایه سرو که یک فیلم خیلی جدی و پتا بدون هیچ طنزی میشه گفت فیلم نسبتا تلخی هم بود که اثرات جنگ و اون تأثیر خیلی تخریبیش رو در رابطه یک پدر و دختر نشون میداد. اتفاقا یک وجه تمایز دیگه هم که این فیلم ایرانی داشت نوع انیمیشنش بود که 2D بود که یه حالت نوستالژی هم شاید در تماشاگرش ایجاد میکرد که یاد انیمیشن های قدیمی میافتاد برعکس این انیمیشن های خیلی شلوغ پلوغ کامپیوتری این روزها.
و در کمی هم درباره رشته بهترین فیلم بین المللی صحبت کنیم که اونجا فیلم همچنان اینجا هستم تونست رقابت رو به نوعی از امیلیا پرز و دانه انجیر معابد آقای رسولوف ببره.
در مورد امیلیا پرز به خاطر اون جنجال هایی که در موردش شد و تاثیر خیلی منفی روی فیلم گذاشت میشه گفت که شانسی نداشت و همطور که میدونید از 13 نامزدی فقط 2 جایزه گرفت که این خیلی نسبت کمیه و در غیاب یه شانس بالا برای این فیلم تصورها همه این بود که جایزه رو یا فیلم برزیلی من هنوز هستم میگیره یا فیلم ایرانی آقای رسولوف و خب طبیعتاً همه ما ایرانی ها دلمون میخواست که فیلم آقای رسولوف بگیره و به نظر شخصی من استحقاق کاملی هم داشت، یعنی این فیلم واقعاً نظر من هیچ چیزی از فیلم برزیلی کمتر نداره. حالا من قصد مزاح هم ندارم ولی فیلم برزیلی هم خیلی شبیه فیلم های ایرانیه، برای اینکه اگه ببینید یه داستانی داره در مورد مامورای مخفی که وارد خونه میشن و یک فعال سیاسی رو بازداشت میکنن و بعد خانواده این فعال سیاسی و به خصوص خانمش مرتب دنبال این هستن که ببینن این چه بلایی سر شوهرشون اومده و کجا بردنش، ناپدید میشه این شوهر. و خب یک داستان خیلی شبیه وضعیتیه که ما در ایران امروز داریم که البته فیلم برزیلی در دهه 70 و در زمانی دیکتاتوری برزیل اتفاق میفته، دیکتاتوری نظامی در برزیل.
جمشید اکرمی بود، منتقد نویسنده و استاد سینما در آمریکا. اما وبسایت ددلاین گزارش داده که امیلی عاطف فیلمساز فرانسوی ایرانی ساخت فیلمی درباره زندگی شهبانو فرای پهلوی رو در دست تهیه داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم از پریس صحبتی.
امیلی عاطف فیلمساز فرانسوی ایرانی اعلام کرده که ساخت فیلمی درباره زندگی شهبانو فرای پهلوی را در دست دارد. ملکه پیشین ایران در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی با بازنشر گزارشی از وبسایت آمریکایی ددلاین خبر ساخت این فیلم را تایید کرده است. طبق گزارش‌های منتشر شده، هنوز اسمی برای این فیلم انتخاب نشده است. امیلی عاطف در گفتگو با ددلاین در توصیف شهبانو گفته کمتر کسی ممکنه سرگذشت شهبانو رو فوق‌العاده ندونه. او روزهای اوجی رو در زندگی تجربه کرده و از ملکه ایران بودن تا زندگی در تبعید رو پشت سر گذاشته. این کارگردان معتقد است که روایت زندگی شهبانو فرح پهلوی در برگیرنده ابعاد مختلفی است، از لطف و فروتنی تا قدرت و البته از دست دادن آن. داستانی که به گفته خانم عاطف در دل یکی از مهمترین تحولات تاریخی جهان مدرن رقم خورده است. شهبانو فرح پهلوی سال گذشته در گفتگو با همین نشریه گفته بود اینکه چه کسی نقش او را بازی می‌کند برایش مسئله مهمی نیست، ولی تأکید کرده بود که آرزویش بازگو کردن لحظاتی کمتر دیده شده از زندگی همسرش یعنی محمدرضا شاه است. او پیشتر خوشنودی خودش را بابت کلید خوردن این پروژه ابراز کرده و گفته بود که می‌خواهد سازندگان از زندگی شخصی او فراتر بروند و قصه مردم، تاریخ و فرهنگ ایران را به تصویر بکشند. امیلی عاطف کارگردانی که قرار است این فیلم را بسازد در ادامه این گفتگو به ریشه ایرانی خودش اشاره می‌کند و می‌گوید به عنوان یک فرانسوی ایرانی عمیقاً دلش می‌خواهد این جنبه از میراثش را عمیق‌تر کشف کند و معتقد است این اتفاق با روایت داستان زندگی چنین زن جذابی روی خواهد داد. او در توصیف شخصیت اصلی فیلمش یعنی شهبانو گفته انسانیت او در برابر فراز و فرودهای زندگی پایدار مانده است. از دیگر فیلم‌های امیلی آتف می‌توان به بیش از همیشه و بیگانه در من اشاره کرد. بر اساس گزارش ددلاین، همزمان با انتشار خبر ساخته شدن فیلم داستانی درباره زندگی شهبانو فرح پهلوی، مستندی هم درباره این شخصیت تاریخ معاصر ایران در واشنگتن دی سی در حال تولید است.
گزارش فریز صحبتی رو شنیدید. میرسیم به پایان ایستگاه 19 امروز از رادیو فردا. همچنان با ما باشید در بخش‌های بعدی با همکاران من در رادیو فردا. من از شما خداحافظی می‌کنم. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.